فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنفی 11 شما را خوش آمد میگیم. در جلسه با هم سفری خواهید داشت در دل تاریخ. امروز قصد داریم درسی پر از روایات جذاب از گذشته های دور و نزدیک افغانستان را بررسی کنیم. موضوع درس امروز ما شامل اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان، حوزه افغانستان قبل از قیام قندهار و ظهور بابوریان است. با ما همراه باشید تا ابعاد مختلف این دوره تاریخی کشف کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو بررسی می‌کنیم. اهداف درسی هست که شما عزیزان به بررسی پیامدهای شورش مغولان بر اقتصاد و فرهنگ آشنا خواهید شد، تحلیل شکوفایی فرهنگی در دوره تیموریان، آشنایی با وضعیت افغانستان پیش از قیام قندهار و همچنان مطالعه ظهور و گسترش بابوریان در افغانستان و هند. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته دیدیم که غوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفایی فرهنگی رسیدند و یادگاری چون منار جام از خود بر جا گذاشتند. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورالنهر به اوج رسیدند، اما با حملات مغول‌ها سقوط کردند. مغول‌ها با عنوان فاتحان بی‌رحم شناخته می‌شوند. نه تنها باعث نابودی بسیاری از سمتان‌ها شدند، بلکه در مناطق همچون افغانستان حکومت‌های محلی مانند آلکرد را به وجود آوردند. خب شاگردان عزیز، این بود مرور بر درس گذشته. بریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در پی یورش‌های هولناک مغولان به سرزمین ما پیامدهای ناگوار زیادی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی رخ داد. علاوه بر ویرانی‌های مدارس، مکتب‌خانه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز علمی، تعداد زیادی از دانشمندان و اهل علم کشته شدند یا به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کردند، که این حملات باعث رکود و کاهش پویایی در کشور شد و به نوعی قهقرا در جامعه ایجاد کرد. خب درباره ویرانه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که یکی از پیامدهای مهم یورش مغولان قتل عام 100 هزار نفر ویرانی گسترده شهرها و زمین‌های زراعتی بود. بسیاری از کاریزها و قنات‌ها از بین رفتند. مغولان هنرمندان و صنعتگران را به اسارت برده و به مغولستان منتقل کردند تا اینکه از آنان بهره کشی کنند. همچنین مردم در شهرها و روستاها به بردگی گرفته شدند و انواع مالیات‌ها بر دوش مردم تحمیل می‌شد. تأثیر منفی بر وضعیت فرهنگی و ویرانی‌های اقتصادی بر وضعیت فرهنگی نیز تأثیر عمیقی گذاشته و بسیاری از کتابخانه‌ها و آثار علمی که از قبل از حملات مغول‌ها در کشور ما وجود داشت نابود شده بود. مدارس، کتابخانه‌ها، مکتب‌خانه‌ها، کتابخانه‌ها و مساجد که در آنها آثار دانشمندان نگهداری می‌شد از بین رفته بود. دانشمندان یا کشته شده بودند یا اینکه به مغولستان مهاجرت کرده بودند یا به سرزمین‌هایی چون مصر، شامات و هندوستان رفته بودند. دوران تیموریان و رونق فرهنگی اینا. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که پس از تیمور که مشابه به چنگیز خان عمل میکرد، اینا سرزمین های بسیار تصرف و تخریب کرده بودند. فرزندان او توجه بیشتری به مسائل فرهنگی و هنری نشان داده بودند. شاهرخ میرزا و همسرش گوهرشاد بیگم آثار هنری و معماری با ارزش پدید آورده بودند. همچنین با حمایت فرزند دیگر شاهرخ، آلقبی، بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد. پس بزرگترین چی؟ بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد و همچنان فرزند شاهرخ، خود بایسنقر فرزند شاهرخ نیز کتابخانه بزرگی در هرات بنا کرد و آثار هنری جدیدی خلق شد که به مکتب هرات معروف شد. خب در این سلاح درباره اوضاع افغانستان قبل از قیام قندهار مورد مطالعه قرار میدید. گفتم میتونین که با سقوط سلسله تیموریان هرات یک دوره حدود 2.5 قرن در افغانستان آغاز شد که تیان مرکزیت سیاسی به وحدت قلمرو کشور از بین رفت. در این دوران کشورهای مجاور مانند شیبانیان ازبک، صفویان ایران و مغولان هند بخش‌هایی از افغانستان را تحت سلطه خود درآورده بودند که این دوره تاریخی به بررسی وضعیت و نحوه احیای مجدد افغانستان توسط هوتی‌ها پرداخته خواهد شد. خب همچنان گفته می‌تونیم که درباره حملات و تصرفات شیبانیان در افغانستان می‌خوانیم. خب گفته می‌تونیم که شیبانیان پس از مرگ سلطان حسین میرزا و بروز اختلافات داخلی در میان فرزندان او توجه خود به افغانستان معطوف کرده بودند و در محرم سال 913 هجری قمری شیبک خان ازبک هرات تصرف کرد. پس از آن قندهار نیز به تصرف شیبانیان درآمد. ازبک ها تا سال 916 هجری قمری که شاه اسماعیل صفوی حمله کرد قدرت و سلطه خود در افغانستان ادامه دادند. خب درباره حملات و تصرفات خانده درباره شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان میخوانیم. درباره چی؟ شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان. خب گفته میتونیم که در سال 510 میلادی در جنگ خونین نزدیکی مرو محمد خان شیبانی به همراه 10,000 نفر از جنگجویانش توسط قزلباشت صفوی به قتل میرسه. پس از این شکست بخش های غربی شمالی و مرکزی افغانستان تحت سلطه صفویان در میآید. اگر چه شیبانیان موقتا عقب نشینی میکردند، حملات آنها به شمال افغانستان همچنان ادامه داشت. حملات مکرر شیبانیان و استرخانیان. شیبانیان همچنان به حملات خود به افغانستان ادامه داده بودند، به خصوص عبدالله خان که طی 33 سال حکومت خود 7 بار به افغانستان و ایران لشکر کشیده بود و خسارات زیادی وارد نموده بود. شیبانیان تا سال 1599 میلادی در افغانستان حکومت کردند. پس از آن استرخانی های ازبک که از سال 1007 هجری قمری جانشین شیبانیان در آسیای مرکزی شدند، سیاست های مشابهی در قبال افغانستان در پیش گرفتند. و مبحث آخری که امروز مورد مطالعه خواهیم قرار داد بابوریان و افغانستان هست. خب شاگردان عزیز گفته میتونین که در این دوره در دوره انحطاط و تجزیه افغانستان سلسله به نام بابوریان بر بخش های از کشور تسلط یافت. رقابت با سایر قدرت های همسایه افغانستان باعث پریشانی، رکورد و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور شده بود که در این درس تحرکات و اقدامات مهم بابوریان در تاریخ افغانستان بررسی قرار میده. خب ظهور بابور و آغاز سلطه‌گری در افغانستان. ظهیرالدین محمد بابور از نواده های تیمور بود. در پی توسعه قدرت شیبانیان ازبک در سال 906 هجری قمری از آسیای مرکزی به افغانستان فرار میکنه. بابور ابتدا توسط خسرو شاه حکمران تخارستان مورد استقبال قرار میگیره و سپس با جذب نیروی از تخارستان به سوی کابل حرکت میکنه. کابل که تحت حکمرانی تیموریان هرات بود در سال 910 هجری قمری بدون مقاومت به تصرف بابور در میآید. گسترش سلطنت بابور در افغانستان به هند. بابور پس از تثبیت قدرتش در افغانستان به هند لشکر میکشه و با همکاری نیروهای از کابل، بدخشان و قندهار دهلی را فتح میکنه. این فتح منجر به تأسیس سلسله بابوری در هند میشه که برای قرنها دوام میافه و بابور در سال 935 هجری قمری وفات میکنه و مطابق وصیتش در کابل به خاک سپرده میشه. مشکلات همایون و درگیری با افغانها. پس از وفات بابور فرزند بزرگش ناصرالدین محمد همایون به حکومت میرسه. همایون در هند با مخالفت‌های شدیدی برادرانش و افغان‌ها روبرو میشه که او در سال 947 هجری قمری از سپاه شیرشاه سوری شکست می‌خوره و به دربار صفویان ایران پناه می‌بره. پس از بازگشت به افغانستان با کمک نیروهای صفوی در سال 951 هجری قمری هست که بیشتر مناطق افغانستان دوباره به تصرف خود در میاره. تحولات در هند و افغانستان پس از همایون. پس از مرگ همایون پسرش جلال الدین اکبر بر تخت دهلی می نشینه و اداره امور کابل و غزنین به برادرش محمد حکیم می سپاره. اکبر با افغانها در مناطق خیبر، سند و جوب درگیری داشت و قیام‌های آنان را سرکوب کرد. با مرگ اکبر پسرش سلیم شاه به عنوان جهانگیر پادشاه هند میشه. در دوران او شاه عباس صفوی قندهار در سال 1623 میلادی به تصرف خود در میاره. درگیری های بابوریان و صفویان در افغانستان. خب گفتم بتانیم که در طول دوران سلطنت گورکانیان و صفویان قندهار همواره مورد مناقشه بین این دو سلسله می باشه، جانشینان جهانگیر شاهجهان و اورنگزیب برای گسترش سلطه خود بر افغانستان بارها درگیر جنگ با قدرت های محلی میشن که این درگیری ها به ویژه در زمان حکمرانی 50 ساله اورنگزیب در افغانستان رخ میده و باعث خسارات و تلفات زیاده میشه. تجزیه افغانستان و آثار و مداخلات بیگانگان. در نتیجه مداخلات و دست اندازی های بیگانگان و همراهی برخی از صاحبان نفوذ های محلی با قدرت های خارجی، تجزیه افغانستان و انحطاط کشور ادامه میافه که وضعیت ناخوشایند و تا مدت ها در افغانستان پابرجا میمانه و باعث رکورد و بحران های متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میگرده. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه درس یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت. پس چی شد؟ تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت و مغولان توانستن چکار کنن؟ مغولان و تیموریان همچنان گفته میتونیم که اینا با تخریب اقتصادی و فرهنگی فصل تاریخی در تاریخ این منطقه رقم زده بودند. اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق جدیدی گشوده بودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوری از بی‌ثباتی میشه که با حملات شیبانیان و سلطه صفویان همراه میشه. ظهور بابر به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند است. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش بابوریان تأثیر عمیقی بر این منطقه میگذارم، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه میداره. خوشاگردان عزیز، این بود خلاصه درس. برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانده شده، من سوالات رو میخوام شما پاسخ بدید. چه عواملی باعث تخریب اقتصادی و فرهنگی در زمان مغولان شد؟ آفرین. تخریب شهرها، زمینهای زراعتی، کتابخانه‌ها و قتل عام مردم. سوال دوم، چرا دوران تیموریان با عنوان دوری از رونق فرهنگی شناخته میشد؟ پس پاسخ چی میشه؟ به دلیل حمایت از هنر و معماری مانند ساخت مسجد گوهرشاد. و سوال سوم، چه عواملی باعث شد بابر از آسیای مرکزی به افغانستان مهاجرت کنه؟ آفرین، فشار و توسعه قدرت شیبانیان. پس چی میشه پاسخ؟ فشار و توسعه قدرت شیبانیان. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی هم سه سوال گنجانده شده، من سوالات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، در درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت بابر در فتح هند را تحلیل کنید. دلایل موفقیت بابر در فتح هند تحلیل کنید. و سوال سوم، نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سراغ صفویان و قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی در ایران خواهیم پرداخت. خب در پایان این برنامه از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و امید داریم که این درس ها شما رو به فهم بهتری از گذشته و انگیزه برای ساختن آینده بهتر مجهز میکنه. تا دیدار بعدی شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با هم یک درس بسیار جذاب و تاریخی از مضمون تاریخ در خدمت شما هستیم و با هم دیگر میخوانیم که این درس درباره پادشاهی امیرامین الله خان و استرداد یا بازپسگیری استقلال کشور عزیز من افغانستان هست. پس با ما همراه باشید تا سفر تاریخی به گذشته کنیم و نقش مهم این پادشاه در شکل گیری استقلال کشور بررسی کنیم که شامل صفحات 71 الی 78 کتاب درسی شما میشه. خب اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید شاگردان عزیز در این جلسه با هم دیگر درباره وقایع تاریخی مربوط به پادشاهی امیرالمؤمنین خان آشنا خواهید شد و همچنان بررسی روند استرداد استقلال افغانستان، یعنی بررسی روند پس گرفتن یعنی دوباره استقلال افغانستان و تحلیل جبهات سگانه نبرد و تاثیرات آن بر استقلال کشور، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. گفتم میتونید که در درس گذشته در مورد سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و همچنان چگونگی انتقال قدرت به امیر امان الله خان صحبت کردیم. گفتین که همچنین به فعالیت های اصلاح طلبانه او برای استقلال کشور اشاره کردیم. امروز این داستان ادامه خواهید داشت و نگاهی عمیق‌تری به تلاش های او خواهیم داشت. خب پادشاهی امیر امان الله خان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درباره پادشاهی امیر امان الله خان در کل در درس به بررسی شخصیت امیر امان الله خان، چگونگی و قدرت رسیدن او، همچنان نقشی او در استرداد استقلال افغانستان و روند معاهدات مهم بین دولت های امان الله خان و انگلیس میپردازیم و همچنان این معاهدات باعث به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان توسط دولت بریتانیا شد که امیر حبیب الله خان در 21 فوریه 1919 در یک حادثه ترور در شکارگاه کلاگوش چیکار میشه؟ کشته میشه و بعد از او هسته پد از کشته شدن و دو حکومت در افغانستان شکل میگیره. یکی حکومت نصرالله خان برادر امیر حبیب الله خان در جلال آباد این سلطنت اعلان میکنه، اما امان الله خان پسر حبیب الله خان در کابل اعلان سلطنت میکنه. در نهایت گفته میتونه حمایت مردم و درباریان باعث از این میشه که امان الله خان به سلطنت مسلط بشه و نصرالله خان از ادای سلطنتی دست برداره. خب گفته میتونه که امیر امان الله خان در اولین اعلامیه سلطنت خود اهداف و برنامه های اصلاحی خود برای مردم افغانستان مطرح میکنه، یعنی اهدافی که در ابتدا داره، و همچنان او وعده میده که افغانستان باید مستقل باشه و مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشن و همچنین از ملت افغانستان میخواهد که در برابر ظلم و تجاوز مقاوم باشن و در جهت ایجاد یک دولت مستقل و متمدن گام بردارم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، ممنوعیت کار اجباری و تمرکز بر آموزش و توسعه از جمله اولویت‌های او بود. خب شاگردان عزیز، درباره مائده صلح راولپندی می‌خونه. گفته می‌تونیم که یعنی پس از جنگ سوم دولت بریتانیا ترجیح میده که مسائل از طریق مذاکرات حل کنه و در 18 اوت هست که 18 اوت سال 1919 هست مذاکرات صلح راولپندی بین افغانستان و بریتانیا آغاز میشه. پس از چندین جلسه معاهده صلح راولپندی چکار میشه؟ امضا میشه. اما این معاهده بیشتر به نفع کی هست؟ بریتانیا، و او نتوانست استقلال کامل افغانستان تضمین کنه و پس از این دولت افغانستان خواستار یک معاهده برابر و منصفانه میشه. معاهده منصوری. گفتم میتونید در سال 1920 میلادی هست که دولت افغانستان از بریتانیا چکار میکنه؟ خواستار امضای یک معاهده کامل و برابر هست. و مذاکرات طولانی در منصوری آغاز میشه، اما در نهایت این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، یعنی نتیجه مذاکرات نمیده. هیئت افغان بدون امضای توافقنامه پس به کابل برمیگرده. معاهده کابل. گفتم میتونیم در معاهده کابل که پس از مذاکرات بی‌نتیجه در منصوری، دولت بریتانیا برای به رسمی شناختن استقلال افغانستان یک هیئت به کابل روان میکنه و بعد مذاکرات طولانی در نهایت منجر به امضای معاهده کابل و در 22 نوامبر 1921 میشه که طبق این معاهده بریتانیا استقلال افغانستان به رسمیت میشناسه و تبادل سفیر میان کابل و لندن آغاز میکنه. و همچنان گفته میتونیم درباره چی تاثیرات استقلال افغانستان که با امضای معاهده کابل و به رسمیت شناختن رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان، دولت افغانستان میتونه سیاست خارجی مستقل خود دنبال کنه و روابط دیپلماتیک و همچنان با دیگر کشورها برقرار بسازه، که این دستاوردها ضربه بزرگی به سیاست های استعماری بریتانیا و در منطقه وارد کرد که موجب تغییرات مهمی در جایگاه افغانستان در سطح بین المللی شد. و در نتیجه گفته میتونیم که پادشاهی امیر امان الله خان به عنوان یک دوره مهم در تاریخ افغانستان شناخته شد که او با اصلاحات داخلی و اعلام استقلال از بریتانیا پایگذار افغانستان و مستقل و همچنان خود مختار در دوران مدرن میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه معاهدات مختلف و چالش های بین المللی باعث شد که او نتواند به اهداف خود دست یابد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به بخش بعدی، استرداد استقلال کشور و جبهات سگانه نبرد. خب به ادامه گفته میتونیم شاگردان عزیز که استرداد یعنی همو بازپس گرفتن استقلال کشور منظوری هسته. گفته میتونیم که در یه درس یعنی در کل ما چکار میکنیم درباره چگونگی استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا و اهمیت جبهات سگانه نبرد که به شکست نیروهای انگلیسی و متارکه منجر میشه میپردازیم، که این جبهات عبارت از جبهه شرق، جبهه جنوب و همچنان جنوب و شرق و جبهه جنوب افغانستان هسته. و گفته میتونیم که استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا با اقدامات دولت امانت خان آغاز میشه، که پس از اعلام استقلال در 1919 دولت افغانستان بر اساس معاهدات قبلی که داشتن، اینا خواستار تجدید نظر در وضعیت سیاسی کشور و همچنان به رسمی شناختن استقلال خود میشن. در حالی که دولت امان الله خان منتظر پاسخ نبود، ارتباطات دیپلماتیک با دیگر کشورها برقرار میشه و جنگ استقلال علیه بریتانیا شروع میشه و شوراهای دفاعی کشور تشکیل میشه و ارتش افغانستان برای نبرد در جبهه‌های مختلف آماده میشن. که از جمله درباره جبهه شرق میخوانیم، گفته میتونیم که جبهه شرق افغانستان و پیروزی‌های اولیه در جبهه شرقی سپهسالار سالم محمد خان هست که به همراه نیروهای افغان در ماه اپریل 1919 به جلال‌آباد میرسه. به همچنان زمانی که به جلال‌آباد میرسه، نیروهای افغان حملات ناگهانی و سری خود علیه نیروهای انگلیسی چکار میکنن؟ آغاز میکنن و موفق میشن که نیروهای انگلیسی از ننگرهار تا پیشاور عقب بزنن. حملات افغان ها موجب ایجاد ترس در میان نیروهای انگلیسی میشه، اما نیروهای بریتانیایی با استفاده از بمباران هوایی و همچنان زمینی تلاش کردن تا پیشروی افغان ها را متوقف کنن یا جلوی اینا رو بگیرن، که این بمباری ها باعث تلفات غیر نظامیان میشه. اما امان الله خان از انتقال پایتخت خود به مکان دیگری امتناع میورزه و جنگ چکار میکنه؟ ادامه میده. به جبهه جنوب، خب در قسمت جبهه جنوب گفته میتونیم که یعنی در کل چی هست در جبهه جنوب. اول جبهه جنوب شرق بگیم، بعد از اون میریم سراغ جبهه جنوب. گفته میتونیم که در جبهه جنوب شرق میبخشیم، در جبهه جنوب شرق سپهسالار محمد نادرخان هست که با نیروی منظم افغان به گردیز سفر میکنه، به گردیز میرسه و در تاریخ 14 می هست که نقاره استقلال در پکتیا به صدا در میاره و همچنان نیروهای افغان حملات خود چکار میکنم؟ آغاز میکنم و نیروهای انگلیسی در این جبهه شکست میخورم و مناطق مختلف نظامی خود از دست میدم. و پس از حملات قاطع در 26 می هست که نیروهای انگلیسی توان خود از دست میدم و از دولت افغانستان درخواست آتش بس میکنم، که در نتیجه انگلیس ها در 3 جوان هست که سال 1919 درخواست توقف چی میدم؟ جنگ میکنم. و حالا در مورد جبهه جنوب بخوانیم، گفته میتونه که در جبهه جنوب سردار عبدالقدوس خان هست که به اسم اعتماد الدوله هم معروف هست، این برای هدایت نیروهای افغان به قندهار حرکت میکنه و با ورود به قندهار، زمانی که وارد قندهار میشه، نیروهای مردمی با او چکار میشن؟ با او پیوست میکنن یا میپیوندن و ارتش افغان ها به ده ها هزار نفر میرسه. که در ابتدا نیروهای انگلیسی در اسپین بولدک و پیشین حملات ناگهانی و نیروهای افغان می انجامه. اما نیروهای افغان بدون تأخیر در 26 می هست که حملات گسترده را آغاز میکنن و در نتیجه نیروهای انگلیسی مجبور به تخلیه مراکز نظامی خود میشن و افغان ها موفق میشن مناطق مختلفی از جمله شهر کویتر پاکسازی کنن. خوشاگدان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان نتیجه تلاش های جانفشایی های مردم افغانستان در جبهه های مختلف هست که جبهات سگانه نبرد شرق جنوب و جنوب هست که با رهبری معاصر امیر امان الله خان و همچنان نیروهای افغان منجر به شکست نیروهای انگلیسی و به رسمی شناختن شدن استقلال افغانستان میشه که این پیروزی ها نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ منطقه نیز اهمیت فراوانی داشت. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه شاگردان عزیز گفته میتونیم که امروز درباره پادشاهی امیر امان الله خان خواندیم و گفتیم که امیر امان الله خان یکی از دوره‌های برجسته تاریخ افغانستان هست، یعنی در کل پادشاهی، و که او میتونه استقلال کشور از طریق دیپلماسی و نبرد یا جنگ به دست بیاره و در جبهات سگانه نبرد نیروهای افغان به رهبری فرماندهان شجاع ارتش بریتانیا شکست بده. معاهدات راولپندی و کابل نقش مهمی در تثبیت استقلال داشتند و افغانستان توانست با عنوان یک کشور مستقل روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها آغاز کنه. که تلاش های این پادشاه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در سطح منطقه نیز تأثیر برانگیز بود. خب، رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوان و شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه کسی پس از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد؟ آفرین، کسی که بعد از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد نصرالله خان در جلال آباد و امان الله خان در کابل بودند. سوال دوم، استقلال افغانستان چه تاریخی اعلان شد؟ استقلال افغانستان در چه تاریخی اعلان شد؟ آفرین، بسیار عالی، در 13 آپریل 1990. خب شاگردان عزیز، رسیدین سراغ کار خانگی که مربوط به شما میشه. کار خانگی، من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم، حتما پاسخ بدیم. سوال اول، معاهده کابل چه زمانی امضا شد؟ سوال دوم، در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ خب، در درس آینده به بررسی اصلاحات و رفرم‌های شاه امان الله خان و همچنان سفر اروپایی او خواهیم خواند. همچنین عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی به اصلاحات را تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 79 الی 89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. امید است که از این سفر تاریخی لذت برده باشید. تا درس بعدی و ماجرای جدید شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.